آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما گفتیم جهش و تولید با مشارکت مردم. مشارکت مردم چه جوری میشه؟ این سوال دیگه. حالا یه نفری فرض کنید که مایله در جهش و تولید شرکت کنه، چه جوری شرکت کنه؟ کی باید به او یاد بده؟ من حرفم اینه، یکی از وظایف مهم مسئولین این است که بنشینن زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا یکیش تعاونه، مثلا ایجاد شرکت‌های تعاونی تولید، یکیش کمک به کارهای خانگی است، یکی کمک به کارهای دستی است، یکی کمک به ایجاد شرکت‌های دانش بنیانه. اینا هست. البته صاحب نظران اقتصادی که در دولت به حمدالله هستن و در خارج دولت هم هستن، دولت میتوانه از اینها استفاده کنه. اینا میتونن راه های فراوان دیگری رو ارائه بدن که مشارکت مردم باشه، هم مشارکت در زمینه مسائل صنعتی، مسائل خانگی، صنایع دستی، مسئله کشاورزی، مسئله دامداری، در همه اینها مردم میتوانن مشارکت کنن. راهش باید مردم نشون داده بشه، زمینه مشارکت مردم فراهم بشه، آسانسازی بشه، اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته اینجور نیست، باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید باید هدایت بشه که این رو مسئولین بانکی باید بشنوند.
امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید، لطفاً همراه ما باشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام و خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های امکان تا اسکان رادیو اقتصاد، یک مجله رادیویی تخصصی در حوزه مسکن. با شما هر هفته همین ساعت همراه هستیم. به امیدوارم که ما رو تا آخر این برنامه دنبال کنید. در این برنامه از اخبار حوزه تولید، خرید و فروش اجاره مسکن شما شنوندگان را آگاه می‌کنیم. به سراغ قیمت نهادهای تولید در بخش مسکن و تغییرات قیمتی اون خواهیم رفت و تحلیل و بررسی موضوع ویژه امروز امکان تا اسکان هم این هست: چالش‌های تولید مسکن و نقش مشارکت بخش خصوصی، چگونه می‌توان مسیر را برای ایفای مسئولیتی ماندگار هموار کرد. از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30367 و همینطور تلفن 22-65-25-25 با پیش شماره 021 میتونید دیدگاه خودتون رو ارسال کنید. به سامانه پیام کوتاه ما پیام بدید و بنویسید، به تلفن ما تماس بگیرید و با صدای خودتون بگین که چالش های تولید مسکن و نقش بخش خصوصی و مشارکت اون چطور میتونه هموار بشه و اثری ماندگار در بخش صنعت ساختمان و مسکن کشور داشته باشه. همطور که اشاره کردم در بخش اخبار حوزه تولید، خانم محبوبه کوباری ما رو در جریان تازه ترین اطلاعات اخبار این بخش قرار میده. خانم کوباری سلام و وقت شما بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. چه خبر از خرید و فروش، اجاره، مساله، نیروی کار، تغییرات قیمتی، تورم؟
بله، خب طبق آمارها و بررسی هایی که صورت گرفته و طبق صحبت هایی که مسئولان در این زمینه انجام دادن، به نظر میرسه که قیمت اجاره مسکن حالا با خروج اتباع غیر مجاز در برخی از مناطق کاهشی شده، به طوری که طبق آخرین آمارهایی که آقای خالقی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران ارائه دادن، قیمت اجاره مسکن در برخی از مناطق روند کاهشی داشته که خب به هر حال این یک خبر خوبی هستش برای مستاجرای کشور. اما
البته در حاشیه جنوبی تهران هست،
بله،
بقیه قسمت ها عددو داره حدود 37-40% افزایش نشون میده و متاسفانه مالکا که هیچ جور کنار نمیان و مشاورین املاک هم که دیگه بازار رو گرم نگه داشتن.
بله بله. خب همچنین که از مشکلاتی که در حوزه مسکن وجود داره مربوط به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن هستش که به هر حال خیلی از مستاجرها و خیلی از حالا کسایی که درخواست دریافت تسهیلات ودیعه مسکن را از سوی بانک ها انجام دادن متاسفانه اعلام میکنن که بانک ها در این زمینه همکاری نمی کنن و با وجود آن که به هر حال این موضوع تایید شده و ابتدای سال که این بحث تسهیلات ودیعه مسکن مطرح شده بود، منابع مالی این تسهیلات برای بانک‌ها خیلی افزایش پیدا کرده، اما همچنان مشاهد صفای طولانی برای دریافت ودیعه مسکن هستیم. و یکی دیگه هم از اخباری که در این حالا ایام مطرح شده مربوط به تعیین تکلیف رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هستش که با معرفی آقای مقومی از سوی وزیر راه و شهرسازی به رئیس جمهور این فرد تایید شد و در حال حاضر همچنان سکنداری ریاست سازمان نظام مهندسی کشور همچنان به دست آقای مقومی هست. چیزی دیگه هم از اخباری که در این ایام مطرح شده مربوط به متقاضی های نهضت ملی مسکن هستش که طبق آخرین صحبت هایی که آقای خالقی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران انجام دادن، فعلا سایت نهضت ملی مسکن در استان تهران ثبت نامی نداره تا اطلاع ثانوی، چرا که حالا ظرفیت در این زمینه وجود نداره و ایشون اعلام کردن که ما همچنان با کمبود آب، برق و سایر مسائل مواجه هستیم، بنابراین هیچ ظرفیتی برای ثبت نام جدید و یا ایجاد ساخت واحدهای به صورت عمودسازی وجود نداره. همچنین یه خبر خوشی هم اعلام کردن که هیچ یک از متقاضی نهضت ملی مسکن هست نمیشن، اما باید حتما متقاضی آورده های خودشون رو پرداخت کنن، چرا که عدم پرداخت آورده باعث طولانی شدن مدت زمان ساخت پروژه نهضت ملی مسکن و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده پروژه ها میشه که نهایتا به هر حال باید متقاضی آورده های بیشتری را پرداخت کنن، متوجه به هر حال تورمی که در حوزه مسکن و مصالح ساختمانی وجود داره. و آخرین اخبار هم مربوط به بحث خرید و فروش مسکن هستش که طبق آخرین آمارها بازار در شرایط رکود تورمی شدید به سر میبره و تقریبا معاملات مسکن قفل شده، نه خرید و فروشی انجام میشه نه معامله انجام میشه و الان بازار در رکود کامل هستش که انشاءالله حالا با بحث عرضه مسکن و بحث تولید مسکن و افتتاح‌های پروژه‌هایی که در دست ساخت هستش و تزریق اونها به مشکل بهبود وضعیت بازار باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما شاهد یک گزارشی هم بودیم به روز سه‌شنبه که نمیدونم این رو دیدید یا نه، که روزنامه دنیای اقتصاد اون رو منتشر کرد. یک گزارش تقریبا کاملی بود از یک گزارش مال مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی که وضعیت فقر مستاجران رو به عنوان فقر مسکن مطرح کرد و که تهران در صدرش قرار گرفته متاسفانه و جغرافی تحت عنوان جغرافی فقر مسکن، که این گزارش هم خیلی گزارش قابل توجهی بود. پایشی رو نشون میده که اونها به خاطر گرانی فقیر شدن، بعضیشون به خاطر اینکه درآمد ندارن دیگه نمیتونن از پسش بر بیان. درباره این گزارش هیچ اظهار نظری نداریم یا چیزی منتشر نشده؟
چرا، به هر حال ما هر سال شاهد اون هستیم که با توجه به افزایش قیمت اجاره های مسکن، ما به هر حال خیلی از افرادی که در مناطق مختلف تهران هستن مجبور میشن به مناطق جنوبی تر و افرادی که در مناطق جنوبی هستن به حاشیه شهرها انتقال پیدا کنن. ما در طی چند سال گذشته خب به هر حال آمارها نشون داده میزان مستاجرات در مناطق جنوبی تهران و همچنین در حاشیه تهران روز به روز در حال افزایش هستش و شنگردادهای مسکن هم به طور معمول در این مناطق ثبت میشه. و امسال هم دولت به هر حال اعلام کرده بود که خبرهای خوبی داده بود مبنی بر این که سقف اجاره مسکن تعیین شده، در استان تهران 25% تعیین شده و اعلام کرده بودن که ابزارهای نظارتی بر این موضوع خیلی ما امسال قوی تر حالا قرار هستش.
بله بله، قانون که خیلی جدیه در این باره،
اما متاسفانه آمارها و ما گزارش‌های میدانی از مستاجرها دریافت میکنیم که از مالک ها تقریبا خیلی کم پیش میاد این سقف اجاره مسکن رو رعایت نمی کنن و همین موضوع باعث شدش که مستاجر با مشکلات بسیار زیادی مواجه بشن.
و اتفاق بدتری که افتاده اینه که مشاوران املاک هم همراهی نمی کنن. میدونید که قرارداد اجاره ای طبق قانون بالاتر از نرخ قانونی و رعایت تورم قابل ثبت نیست، به همین خاطر و همه قرارداد باید در سامانه اسکان املاک ثبت بشه و رایگان هم هست. جالبه که اخیراً مشاورین املاک دو تا کار دارن میکنن، یکی اینکه اینو ثبت نمیکنن چون مالکان بیشتر از این عدد میدن غیرقانونی هست، و دومی که خود مشاورین املاک هم تابع این قیمتایی هستند یعنی که داره تحمیل میشه به بازار و در عین حال اونها هم راجب دستمزد و هزینه چنین بازاریابی معمولاً 10-15 تا 1 ماه اجاره رو مطالبه میکنن و تنها با یه پیشنویس کاغذی پول هم رد و بدل میشه.
بله،
اینم
بله.
نکته عجیبی شده که دستگاه نظارتی فکر میکنم
بله
که هنوز واکنش نداره.
به هر حال یه نوع امضا فروشی هستش و یک نوع قراردادهای زیرزمینی هستش که به هیچ عنوان اینا یعنی نباید ثبت بشه نه و نباید به امضا برسه، چرا که مشکلات خیلی زیادی را در پی داره و باعث میشه که در آینده هم خود مالکان و هم خود مستاجرها با مشکلات زیادی مواجه بشن.
بله بله، اولیش اینه که قابل
قرارداد اگر اتفاق بیفته به هر حال مالک میتونه اونو انجام بده، ولی وقتی که این موضوع ثبت نشه و به نوعی زیرزمینی منعقد بشه مشکلات و تبعات خیلی زیادی را در پی داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که شهروندان در جریان باشن. دو سامانه خودنویس و کاتب برای ثبت قراردادهای اجاره و معاملات خرید و فروش ملکی در کشور هست بدون هیچ نوع هزینه‌ای و کاملا رایگان.
بله.
پس بنابراین یک بازاریابی و شاید مالک‌ها فقط میتونن یا آگهی رو شخصا بدن و خودشون به سادگی مشتریشون رو پیدا کنن و تابع شرایط قانونی باشن که در اختیارشون هست. متشکرم از شما خانم کوبری.
سلامت باشید، خواهش میکنم. متشکرم شما، ممنون، خدا نگهدار.
وقت شما بخیر. خب اجازه میدید که برنامه امکان تا اسکان رو ادامه بدیم و همونطور که میدونید خانم هاویان در سالهای اخیر بازار مسکن ایران چالش‌های متعددی در حوزه تولید داشته، عرضه، البته دسترسی اقشار مختلف جامعه به مسکن مناسب، اینها چالش‌هایی بوده که پدید آمده، از افزایش قیمت زمین بگم تا مساله تا پیچ و خم‌های اداری یا بوروکراسی‌های پیچیده و ضعف سیاست‌گذاری‌های هماهنگ که برخی از اونها رو در گفت و شنود من به خانم کباری هم در این باره شنیدید. در این میان با وجود ظرفیت‌های گسترده‌ای که در بخش خصوصی وجود داره، هنوز نقش اون در سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و اجرا به نظر میرسه که به درستی و به وضوح تعریف و فعال نشده. این پرسش یا این مسئله الان به صورت اساسی مطرحه که آیا بدون تعریف نقش دقیق و انگیزشی برای بخش خصوصی میشه از بحران تولید مسکن عبور کرد؟ در این نوبت از برنامه امکان تا اسکان میخواییم با نگاهی تخصصی این موضوع رو مد نظر قرار بدیم که چگونه مشارکت فعال و هدفمند بخش خصوصی میتونه به عنوان محرکی جدی برای رونق تولید مسکن عمل کنه. از متخصصانی و کارشناسانی دعوت میکنیم تا نه تنها موانع رو شناسایی کنن و بربشمارن، بلکه راه حل‌های عملیاتی و قابل اجرا برای خروج از رکود و جهش تولید مسکن رو هم ارائه کنن. خب اگر موافق هستید دعوت کنم از شما شنوندگان بخشی رو که خانم پیراسته آماده کردن بشنویم، بعد برنامه رو با شما بیشتر و بیشتر ادامه خواهیم داد.
از چالش ها بگیم: کمبود نقدینگی، افزایش قیمت مصالح و نوسانات بازار، موانع قانونی و بوروکراسی های اداری، عدم تعادل عرضه و تقاضا و حتی وابستگی به سیاست های کلان اقتصادی. در واقع باید گفت بازار مسکن ایران سال هاست با تناقضی عجیب روبروه. از یک طرف تقاضای انباشته خانوارهایی که دنبال خانه هستند و از طرف دیگه ساخت و سازهایی که یا متوقف شدن یا با قیمتهای نجومی انجام میشن. دولت هم که به تنهایی توان پاسخ به این حجم از نیاز رو نداره و تجربه هم خیلی اوقات نشون داده هر وقت بخش خصوصی تو یک فضای مطمئن و شفاف وارد میدان شده، سرعت و کیفیت تولید مسکن بالاتر رفته. اما سرمایه گذار بخش خصوصی زمانی که بدون امنیت سرمایش حفظ میشه تعهداتش رو بیشتر میکنه.
ساخت و سازهایی که در سطح شهر داره انجام میشه، این همچون به هر حال با رکودی که در سال داشتیم، مقداری ساخت و سازهایی که قبلا ساخته شده بود و در رکود بود، هنوز فروخته نشده بود، دیگه سرمایه گذارا و سازنده ها برای کار جدید خیلی به سختی در واقع میتونستن اقدام بکنن. به همین دلیل ما در ساخت و سازها رکود داشتیم. حالا خرید و فروش هم خب به سختی انجام میشد، چون قیمت ها به هر حال بالا بود و توان خرید مردم به اون توان قیمتی که فروخته میشد نمیرسید و همین عدم تعادل باعث شده بود که مردم با توجه به اینکه نیاز دارن به مسکن و باید هم مسکن سرپناه داشته باشن، علت عدم توانایی مالی نتونسته بودن. به این دلیل در واقع اون رکود تورمی اتفاق افتاد و سرمایه هم قفل شد.
صحبت‌های آقای ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران رو با هم شنیدیم. تجربه‌های جهانی و داخلی نشون داده که مشارکت فعال و هدفمند بخش خصوصی یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی و چالش‌های بازار مسکنه. یعنی مشارکت بخش خصوصی میتونه منجر به تأمین سرمایه و تنوع بخشی به منابع مالی، افزایش سرعت و کیفیت ساخت و سازها، نوآوری در مدل‌های عرضه و فروش و کاهش فشار بر بودجه دولت و تمرکز بر سیاست‌گذاری‌ها بشه. به طور کلی برون رفت از بحران مسکن نیازمند همکاری مکمل میان دولت و بخش خصوصیه، جایی که دولت مسیر رو باز و مطمئن می‌کنه و بخش خصوصی با سرمایه، نوآوری و سرعت عمل موتور تولید مسکن رو روشن نگه می‌داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از همکارم خانم پیراسته. آقای دکتر حسن بان، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، ما رو همراهی میکنن. سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
سلام، وقت شما هم بخیر. خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض ادب.
خیلی ممنونم آقای دکتر. طرح‌های مختلفی هر از چندگاه مطرح میشه و خیلی هم در این باره سالهای سال هست که داره صحبت به میان میاد، سیاستمداران در دولت‌های مختلف، مدیران در بخش‌های گوناگون، که ما میخواییم با ظرفیت موجود در بخش خصوصی تولید مسکن رو انجام بدیم، نیازها رو برطرف بکنیم و و و بسیار، که خودش بنزی یک مثنوی تقریبا 70 من هست. چگونه میشه این مسئله رو حلش کرد و چالش تولید مسکن در ایران چطور میشه با کمک بخش خصوصی در یک مسیر همواری قرار بگیره؟ چرا که هم مسئله هست، هم نیروی کار هست، هم واقعیات اقتصادی و قیمتی وجود داره و هم قابلیت‌های مهمی هست که از تراکم ناهنجار و نابجایی به بانند تهران میتونه جلوگیری بکنه. یعنی طرحی که مهندسان به ایران ارائه بدن چند مسئله رو یکجا حل کنه. گیر کار کجاست؟
خیلی ممنون، متشکر از سوالی که پرسیدین. ما چند تا چالش یا به قول شما گیر کار داریم، ولی اینکه بخوایم از پتانسیل بخش خصوصی یا از پتانسیل مردمی استفاده بکنیم برای ساخت و ساز مسکن، باید یک سری روش ها و مدل ها رو توی نهادهای بالاتری مثل بانک مرکزی یا سازمان بورس یا خدمتتون عرض بکنم بحث بیمه‌گریمون اصلاح بکنیم. ببین همونجوری که شما فرمودین ما مشکل مصالح نداریم، مشکله حالا شاید تکنولوژی های جدید نداشته باشیم، ولی مشکل حداقل مهندسی هم نداریم. یعنی دانش ساخت و ساز و انبوه سازی رو خیلی خوب داریم که حتی تو کشورهای دیگه هم تجربه ساخت و ساز داشتیم. مشکل اصلی مشکل چالش مالی هست. یعنی این مشکل چالش مالی یعنی که منی که خونه ندارم یا میخوام خونم رو تبدیل به احسن بکنم، باید یک هزینه مالی رو تقبل کنم که باز پرداخت اون هزینه مالی از استطاعت من بیشتره و من نمیتونم با وامای بانک مسکن یا وامای بانکای دیگه مثلا بگم توی 5 سال یا 10 سال اصل و سود اینو به بانک یا به اون سرمایه گذار بخش خصوصی برمیگردونم. راهکاری که وجود داره این هست که بیایم مدت زمان بازپرداخت رو طولانی تر کنیم. مثلا خیلی کشورهای دیگه دنیا وام 30 ساله روی مسکن میدن و برای پشتیبانی این مسئله دولت یا وزارت راه و شهرسازی یا وزارت اقتصاد با هم دیگه میگن که ما حاضریم مثلا طی 4-5 سال بخش خصوصی درگیر باشه، بقیه دین بخش خصوصی رو من دولت میام به کسی که میخواد صاحب خونه بشه مدت 30 سال باهاش تقسیط میکنم، بشینه تو خونه مطلوبش، بشینه تو خونه در استطاعتش و به جای اینکه توی 5 سال اصل و سود و باز پرداخت کنه که مثال میگم الان با شرایط اقتصادی الان کسی استطاعت پرداخت مای 300-400 میلیون تومان قسط رو نداره، حتی مای 100 تومان و 80 تومان رو هم نداره، ولی وقتی اینو میاد تو 30 سال باز پرداخت میکنی با مکانیزم هایی که وجود داره اینو طرف میتونه باز پرداخت بکنه. پس من دولت باید یه همچین پلنی داشته باشم که تو کل پلنایی که تا الان میبینیم وزارت راه شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بازار بدن کسی نتونسته این مسئله و چالش رو حل کنه و دلیل این مسئله هم تورم های لجام گسیخته است. یعنی وقتی شما تورم رو تو 3-4 سال میخوای کنترل بکنی میگه اشکال نداره، ولی وقتی میشه 30 سال انقدر نوسان تورم و این تورم مرکب زیاد میشه که عملا کسی دیگه از کسی حاضر نیست این ریسک رو بپذیره. اصل چالش اینه و اگه اینو بتونیم حل بکنیم میتوانیم خیلی مسائل دیگه رو حل کنیم. راهکار اصلی و بعدی که واسه این وجود داره و همه جای دنیا انجام میدن این هست که از بانک‌های بین‌المللی استفاده میکنن و یه سری خطای اعتباری رو میگیرن و اونو تخفیف میکنن و سعی میکنن تورم هم کنترل کنن، بیارنش یک رقمیش کنن تا این مشکل حل شه. ولی فعلا این مسئله رو ما داریم و این راهکار هم بهش دسترسی نداریم به خاطر بحث‌های تحریمی و غیره. راهکار دیگه‌ای که وجود داره و الان تازگی‌ها یه سری دوستان شرکت‌های دانش‌بنیان استارت دادن و دارن آزمون می‌کنن این هست که ما اصل مبلغ ملک رو برای کسی که می‌خواد تأمین مالی بکنه مستهلک نمی‌کنیم. مثلا میگم اگه شما 10 میلیارد تومان وام گرفتین برای خرید یه خونه یا ساخت یه مجتمع مسکونی و بعد اینو تو 5 سال یا 10 سال باز پرداخت بکنید، این رو اصلش رو پرواز پرداخت نمی کنید، فقط اجارهش رو میدید. هر سال هم که حالا تورم میره بالاتر باز اجارهش رو میدید و با این دست فرمون شما یک نرخ تأمین مالی حدود 6-7% سود رو باز پرداخت میکنید و هر وقت به هر دلیلی حالا رشد کردی، تونستی ماشین تو بفروشی، یه ملک دیگه ای داشتی بفروشی، یه منابع مالی به دست دستی من اصلش رو باز خرید میکنید، ولی خیالت راحت هست که تو خونه مطلوبت نشستی. به نظر میاد با توجه حالا سوال شما رو جمع‌بندی بکنم پاسخ رو، فعلا سولوشن و راهکار اقتصادی مالی رو کسی نتونسته ارائه بده. نه تو فروش متری میشه این مسئله رو حل کرد، نه توی صندوق‌های ساخت و پروژه املاک توی بورس و عملا باید یک طرح نوعی رو در انداخت. سخن آخرم در مورد پاسخ شما هم این که صندوق ملی مسکن که از 2-3 سال پیش ایجاد شد باید تقویت بشه و اون میتواند این ریسک رو تقبل کنه، این ریسک رو بپذیره و بگه من وام های 5 ساله رو، وام های 6 ساله رو به وام های 20 ساله اکستند میکنم، قبول میکنم، تا بخش خصوصی خیالش راحت بشه و منابع مالیشو به جای که ببره تو طلا به جای که از کشور خارج بکنه بگه آقا من میارم تو همین پروژه های ملکی وارد میکنم و منافعش رو هم دریافت میکنم. ببخشید که
طولانی
هم گفتم، ولی
نه نه آقای دکتر، سوالی
که گفتین خیلی مفصل بود، مجبور شدم.
حقیقتش اینه که مسائل مربوط به حوزه مسکن فارغ از گرایشات و نگاه های سیاسی، مسکن برای شهروندان طبق قانون اساسی یک الزام برای همه دولت هاست، فارغ از اینکه کدوم گرایش داشته باشن. حل مسئله در دست توانمند مهندسان و حوزه ساخت کشور هست، این هم ثابت شده است. نکته اینجاست که به نظر میاد نقشه راه متقن و جامعی هیچگاه روی میز نیامده که مثلا اگر منی که یه زمینی دارم، یه خونه‌ای دارم، یه ملکی در یه جای دیگه دارم گرفتم، آیا مستحق دریافت تسهیلاتی هستم؟ یا اینکه در شهرهای بزرگ آمدیم ما تنظیمگری کردیم که در مثلا برای توسعه شهرهای ساحلی اونجا امتیازاتی فرض کنید که وام مسکن میدن، زمین هم میتونید داشته باشید، ولی شما با وام فرض کن 4% ولی در شهرهای بزرگی مثل تهران 23%، یا اینکه واقعا همه مستاجر رو باید در تهران باشن. من از این دست موارد، حالا مثلا تهران تنها تهران نیست، داد اصفهان و شیراز و اهواز و تبریز و مشهد هم هست. این نامتعادلی هایی که اتفاق افتاده اینا به نظرم موضوع رو بغرنج کرده و حالا گزارش دنیا اقتصاد منتشر کرد که بیش از 5 میلیون نفر در ورطه فقر حوزه اجاره و مسکن افتاده.
بله درست میفهمید. من فکر میکنم خیلی سیاسی نیست، فارغ از اینکه اصلاح طلبها یا اصولگرها روش ها و رویه های مختلفی رو برای تامین مسکن و ایفای اون نقش دولت در بحث قانون اساسی و سایر قوانین دیگه که در مورد مسکن هست دارن و روش ها و برنامه هاشون یه مقدار متفاوته، تو هم به نظر من سیاسی نیست. موضوع بحث همون بحث اقتصادی هست و اگه من بتونم مردم رو توانمند کنم از لحاظ اقتصادی میتونم کمک کنم. من به چند تا راهکار اشاره میکنم که دولت میتواند در مورد این تصمیم بگیره. دولت املاک مازاد زیادی داره، اینها رو میتونه بیاره تضمین بذاره، بگه آقا من میخوام این نقشمو انجام بدم. خیلی املاک مازاد هست، دو سازمان خصوصی و وزارت اقتصاد لیست شده. چرا فکر میکنین حتما باید اینها رو بفروشین؟ اینها رو به عنوان تضمین و خیال راحتی بخش خصوصی بذارین، بگین اگه توی شهرهای جدید یا تو حاشیه شهرها یا تو بافت فرسوده کلان شهرها شما انبوه سازی بکنین، من این املاک رو بهتون میدم. کسی که تو حوزه املاک کار میکنه و سرمایه گذاری میکنه به عنوان بخش خصوصی ملک رو میفهمه، از چون ملکای شما میاد یعنی به جایی که ما به تفاوت سود و اصل پول رشو از اون مستاجر یا مردم آهاد مردم دریافت کنه، از دولت دریافت میکنه. پس این چالش رو به این راحتی بخش زیادیشو میشه
و دولت هم یک فرصت و تاخیر و دولت هم یک فرصت و تاخیر میذاره که فشار رو از روی دوش جامعه برمی‌داره. دولت به این پول میرسه.
ولی همون زمانی که خدمتتون گفتم
بله
بله 3 سال اکستندش.
و اتفاقا اگر دلش بخواد شهرستان‌ها رو توسعه بده، شهرستانی که قابلیت کشاورزی، صنعت یا هر کدوم ظرفیت‌های خاص خودشون دارن، یا حتی مثلا ما بشیم مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس ساحلای خودمون رو بعد از مثلا 40-50 سال بخوایم توسعه بدیم، این کار شدنی است.
شدنی 100%. راهکار دیگه هم هست با تایید صحبت شما هست، اونم اینه که به جای اینکه املاک رو به صورت تنک بخواد با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تهاتر بکنه با انبوه‌سازها و کسای دیگه، اینها رو منتقل میکنه به یک صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ملی. ما یک صندوق سرمایه‌گذاری املاک ملی ایران داریم که این مثل شرکت‌های سهام عدالت که مثلا تو بحث نفت و انرژی یا بانکی ما صندوق‌های خاص بورسی داریم، یه صندوق ملکی داریم و دولت ملکاشو میاره تو این صندوق. منتها سهام این صندوق یا اصطلاحاً یونیت‌ها و اوراق سرمایه‌گذاری این رو میده به 14 پایین جامعه. اون وقت من 14 پایین جامعه یه دارایی دارم که میتونم اینو وثیقه کنم برای ساخت مسکن. منتها به قول شما دولت شرط می‌ذاره، میگه من اینو تو تهران نمیدم، اینو تو شهر کلان شهرها نمیدم، توی شهرها که برنامه توسعه دارم میدم، یا به صنعت شهرها میدم که خودشون حدود 400,000 مسکن هم کم نیست تعدادشون.
بله.
این شرط ها رو میتوانن بگذارن، سیاست گذاریش هم مجوز مجلس و مسائل این تیپی رو نمیخواد، منتها باید تصمیم گیری بشه و رو تصمیم گیری هم اقدام اجرا بشه، برنامه ریزی بشه. برای همین گفتم داره که به اینکه شما اصلاح طلب یا اصولگرا باشید، اصلا رفتی به تحریم ندارد. ما یک دارایی‌هایی را داریم توی دست دولت که بعضی از آقایون حالا توی سازمان‌هایی که حالا اسمشون نمیخوام بیارم، اصلا علاقه ای ندارن این ملک‌ها فروخته بشه یا به جای فروختنش توی این تهاتر به نفع مردم مبادله بشه.
این تیکه صحبت شما چون اخیراً